سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و تدریس را با شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرهای مهم. زلزله با مقیاس 4.6 درجه ریشتر در 44 کیلومتری شهر طالقان مرکز ولایت تخار رخ داده است. بر اساس گزارش وبسایت ولکانو دیسکاوری، زلزله نیمه شب گذشته اتفاق افتاد. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات احتمالی زلزله جزئیات در دست نیست. مقام‌های طالبان هم هنوز در این مورد چیزی نگفتند. قصر سفید میگوید که اگر ایران پیشنهاد برای توافق هسته‌ای را بپذیرد، به نفع آن کشور خواهد بود. کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، شام شنبه در بیانیه گفت که استیف ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده، پیشنهاد به گفته او دقیق و پذیرفتنی را به ایران ارسال کرده، اما او جزئیات این پیشنهاد را به اشتراک نگذاشته. همزمان وزارت خارجه ایران از دریافت پیشنهاد ایالات متحده در مورد توافق هسته‌ای خبر داده. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که طرح پیشنهادی ایالات متحده سوی همتای عمانیش در سفر کوتاه به تهران ارائه شد. عراقچی هم جزئیات این پیشنهاد را شریک نساخته، اما گفته که پاسخ شایسته در این مورد داده خواهد شد. ایران و ایالات متحده از 22 ماه حمل به این سو مذاکرات برای دستیابی به توافق هسته‌ای آغاز کردند و دور پنجم مذاکرات در دوم جوزا در شهر روم، پایتخت ایتالیا، برگزار شد. کمیسیون اروپا میگوید که این اتحادیه آماده اتخاذ اقدامات تلافی جویانه در برابر افزایش تعرفه ها از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده است. ترامپ روز جمعه تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم اروپا را از 25% به 50% افزایش داد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کمیسیون اروپا که نامش را ذکر نکرده خبر می‌دهد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، این اتحادیه تعرفه بر محصولات آمریکایی را از 14 ماه جون افزایش خواهد داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وضعیت کنونی زمینه را برای یک جنگ تجاری احتمالی بین دو اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا و اروپا، هموار کرده است. مقام‌های روسیه می‌گویند که در نتیجه منحرف شدن یک قطار مسافربری در این کشور، امروز در منطقه بریانسک دست کم 7 مسافر جان باختند. مقام‌ها علت این رویداد را مداخله غیر قانونی در امور حمل و نقل خواندند، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکردند. الکساندر بوگوماز، والی منطقه بریانسک، گفته که در این رویداد 33 تن دیگر زخمی شدند. این قطار مسافربری به سمت منطقه کلیموف در 600 کیلومتری مسکو در حرکت بود که دچار حادثه شد. و تیم فوتبال پاریس سن ژرمن برای نخستین بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. در بازی تماشایی دیشب در ورزشگاه آلیانز آرینا در شهر مونیخ آلمان، تیم پاریس سن ژرمن از فرانسه، انتر میلان از ایتالیا را با نتیجه 5-0 شکست داد. به دنبال پیروزی پاریس سن ژرمن، هزاران طرفدارش به شادی پرداختند. گزارش‌های از درگیری آنها با پلیس در برخی از شهرهای فرانسه هم منتشر شده. دست کم 300 نفر از سوی پلیس بازداشت شدند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم به محل برگزاری این مسابقه دعوت شده بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. همگی شما را به درس امروز و درس سوم ما خوش آمدید میگم. امیدوارم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و امیدوارم که تا آخر ویدیو و تا آخر درس امروز با ما همراه باشین. خب، میگن که زنی که صدایش سکوت تاریخ را شکست. دقیقا درس ما امروز در مورد همچین زنی است. خب ما شما حالا میاییم ببینیم که این زن کی هست و این زن جز عایشه دورانی کسی نیست. میگه در سرزمینی که تاریخش بیشتر با صدای مردان نوشته شده، اما عایشه دورانی شاعر از دل قندهار برخلاف جریان زمان خود حرکت کرد و با قلم و کلمات صدای زنان افغانستان را و یا هم زنان افغان را جاودانه ساخت. او نه تنها شاعر پرآوازه بود، بلکه نمادی از شجاعت و دانش در فرهنگی به شمار می رفت که اغلب زنها از این مسیر دور بودن و این درس به زندگی و آثار این زن می پردازه. زنی که هر واجهش گامی به سوی روشنایی و آگاهی بود. خب برای شروع این درس میتونم بگویم که تاریخ همیشه در جستجوی کسایی است که در دل تحولات و بحرانها نامی از خود باقی مانده باشند و امروز درباره یک از شخصیت‌های برجسته درس ما میباشه، کسی که در دل قرنها در درد و رنج و تغییر به عنوان یک از مهمترین زنان در تاریخ افغانستان و فرهنگ ما شناخته شد. خب شاگردای عزیز، پس آماده باشین که با هم درسمان را شروع کنیم. خب شاگردای عزیز، عایشه دورانی در سال 1150 خورشیدی در قندهار افغانستان به دنیا آمده و او از خانواده سلطنتی دورانی بود که ارتباط نزدیک با پادشاهان و نخبگان داشت. زندگی او در دوران پر از جنگ و تغییرات سیاسی سپری شد، اما شرایط سخت نتانست مانع پیشرفت علمی و فرهنگی او شود و عایشه دورانی از کودکی علاقه زیادی به تحصیل داشت و با وجود چالش ها تانست به یکی از زنان دانشمند و متفکر زمان خود تبدیل شود. همچنان او از فرصت‌هایی که خانوادهش به او فراهم می‌کرد بهره برداری کرد و تانست در فضای علمی و فرهنگی رشد کنه و این زمینه‌ها به او امکان را دادن که نه تنها به ادبیات و شعر بپردازه، بلکه فعالیت و دستاوردهای دیگری هم داشته باشه. خب عایشه دورانی همچنان به یک از اولین زنان تبدیل شد که در زبان پشتو شروع به سرودن شعر کرد و همچنان نوشتن آثار ادبی در زبان پشتو این خانم بزرگ شروع کرد. اشعار او بیشتر به موضوعات عشق، عرفان و تندوستی و ارزش‌های انسانی پرداخته میشه و از طریق آثار خودتانه صدای زنان افغان در جامعه باشم و او با قلم خود نه تنها به بیان احساسات و افکار اجتماعی پرداخت، بلکه در عرصه فرهنگی و روشنگری نیز نقش مهم را ایفا کرد. همچنان در بسیار از آثار او میتونیم ببینیم که عایشه دورانی چگونه با دیدگاه‌های فرهنگی و اجتماعی خود مردم را به تفکر و تغییر در نگرش‌ها تشویق می‌کرد و او همواره در آثارش به جایگاه زنان در جامعه اشاره کرد و آنان را به آگاهی و مشارکت و خودشناسی ایبانو دعوت کرد. خب تأثیرات بر فرهنگ و جامعه افغان ها. عایشه دورانی با آثار و اشعار خود تأثیر بسیار عمیقی را بر فرهنگ و ادبیات افغانستان گذاشت و او نه تنها به ارتقای زبان پشتو کمک کرد، بلکه با ارائه دیدگاه های اجتماعی و انسانی در اشعارش به ایجاد تغییرات مثبتی در نگرش جامعه به نقش زنان و جایگاه زنان در جامعه پرداخت. او همواره به عنوان یک الگوی خوب بر زنان افغان شناخته شده است بین خانم‌ها و مردم افغانستان و او همچنان نقش در ترویج زبان پشتو و تاکید بر حقوق و هویت زنان و تأثیر و ماندگاری بر فرهنگ افغانستان ای بانو گذاشته. چه خوب است که همچون بانوهای را و همچون خانمهای که تاریخ ساز شدن ما و شما در تاریخ خود داریم. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین، تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، عایشه دورانی هنگامی که و یا هم گاهی با نام عایشه افغان بین مردم شناخته می شده و او یک از شاعران برجسته و بانوی متفکر در تاریخ افغانستان همچنان بوده و او در دوره حاکمیت امپراتوری دورانی ها که از زمان احمدشاه دورانی شکل گرفته بوده ای بانو به دنیا آمده و او در محیط رشد یافته که فرهنگ و تاریخ پشتون و افغانستان در حال توسعه و تغییر بوده و عایشه از زنان جمله زنانی بوده که در او زمان به فعالیت‌های ادبی و فرهنگی روی آورده و فعالیت داشته و از این طریق تانست که جایگاه ویژه‌ای را در دل مردم و همچنان در بین جامعه به دست بیاره. خب تحصیلات و تربیت فرهنگیشان، خب عایشه دورانی مثل و یا هم بسیاری از زنان دیگری که در او عصر بودن بسیار دسترسی محدود به آموزش داشته، اما عایشه دورانی به دلیل تعلق به خاندان سلطنتی دورانی فرصت‌های تحصیل بیشتری را اینا در اختیار داشته و از آنجایی که خانواده او به علم و فرهنگ اهمیت می‌داده، عایشه تانست به یادگیری و ادبیات شعر و در کنارش فلسفه بپردازه. همچنان عایشه دورانی ارتباط بسیار خوبی را با شاعران و اندیشمندان هم عصر خود داشته و او نه تنها به زبان پشتو بلکه به زبان دری هم نیز شعر می سروده. خب ویژگی های شعری و سبک ادبی ایشان هم بر پایه موضوعات عاطفی و عرفانی و وطن دوستی شکل گرفته بوده و او در اشعارش به عشق و سرزمین، انسان دوستی و ارزش‌های اخلاقی بسیار تاکید زیادی را داشته و عایشه دورانی از موضوعات عرفانی برای بازتاب احساسات درونی و همچنان ارتباط با حقایق بزرگتری را بهره می برده و اشعار او به سادگی و زیبایی زبانزد بین مردم عام هست و در این حال دارای عمق فلسفی از شعرهای عایشه دورانی که به ارزش و ماندگاری آثار او و شعرهای او افزوده است. خب در اینجا نمونه شعری از ای بانو داریم که گفته: شد موسم زمستان مستان و بزم شاید، درهای عش براخ از هر طرف گشادن، مطرب بده بشارت پیران پارسا را، شکرانه گو حریفان در پای خم فتادن. منظورش در این شعر این گونه هست که موسم زمستان شده، یعنی وقت ساز و جشن و بازی شده و درهای رحمت از هر طرف گشوده شده و شما خبر بتین امو دنجارای و یا هم پیران پارسا را که شکرانه گوین، یعنی شکر کنن از این که درهای رحمت و همچنان فصل شادی و سرور رسیده است. خب شاگردای عزیزی هم بود نمونه شعری از ای بانوی برجسته تاریخ ما. خب عایشه دورانی همچنان به عنوان نمادی از زنان متفکر، شاعر و دانشمند افغان و یا هم یک زن افغانستانی یاد می شده و آثار و اشعار او هنوز هم در میان مردم افغانستان و به ویژه مردم پشتون عزیز ما بسیار جایگاه ویژه ای را داره و به عنوان منبع الهام و الگوی از قدرت، اراده و عشق به سرزمین و فرهنگ بین مردم ما و شما شناخته شده است. عایشه دورانی در 26 میزان سال 1232 خورشیدی ایشان در کابل از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به آخرای درس میرسیم. در قسمت درس میخوایم براتون کارخانگی بتونم که کارخانگیتون است که شما به این سه سوال پاسخ بدین. خب سوال اولی است که عایشه دورانی کی بود؟ یعنی شما توضیح میتین که عایشه دورانی کی بوده، چه دستاورت عایشه دورانی کی بوده، در کدام سال به دنیا آمده و در کجا؟ و سوال دومی است که چه دستاوردهایی داشته؟ شما میگین که ایبانو چه دستاوردهایی داشته، چه کارهایی را کرده؟ همگیش هم منظم در جواب می نویسین. و سوال سومی است که در کدام سال از دنیا درگذشت؟ یعنی میگین که عایشه دورانی در کدام سال از دنیا رفتن که در درس امروز همگی ما و شما در مورد زندگی نامه ایشان، ای که در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رفت، همگی ما و شما در درس امروز خواندیم و همگی شما معلومات حاصل کردین. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از درس امروز نکات جدید را یاد گرفته باشین، درس‌های گذشتیتان را مرور کنین و نکات مهم درسی را همچنان پیش خودتان در کتابچه‌تان یادداشت داشته باشین و همچنان حفظشان کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، با پایان درس امروز رسیدیم. همگی شما خسته نباشین. امیدوار هستم از این درس که در مورد عایشه دورانی بود شما او را به عنوان یک الگوی خود قرار بدین و امیدوار هستم از درس امروز الهام گرفته باشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز مسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. همگی تان را به درس امروز ما خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که با ما تا آخر درس همراه باشین. خب شاگردای عزیز، همگی شما را به درس چهارم امروز ما خوش آمدید عرض می دارم و ما استادتان ناهید صداقت در درس دری با شما هستم. خب شاگردای عزیز، شاید تا هنوز پیش خود فکر کرده باشین که چگونه یک تاریخ با تمام بزرگیش گاهی به شانه های کوچکترین و ساده ترین افراد تکیه میکنه و درس ما امروز دقیقا درس چهارم ما روایت و یا هم زندگی همچون بانوی است و او کسی نیست جز ملاله میوندی، دختری که نه فرمانده نام آور بود و نه جنگجویی که با سلاح و زره. او یک دختر ساده از سرزمین میوند، اما شجاعتش قلب یک ملت را روشن کرد و مسیر جنگی سرنوشت ساز را تغییر داد. این دختر شجاع ملاله میوندی نامی است که با افتخار و غرور در تاریخ افغانستان ثبت شده و او در روزهای تاریک و پر استراب افغانستان، زمانی که دشمن به تسخیر سرزمین ما تومه کرده بود، به میدان نبرد قدم گذاشت، نه با اسلحه، بلکه با کلام پر از امید و شعر ساده تانست قلبهای نومید را دوباره به تپش در بیاره. خب شاگردای عزیز، ملالای میوندی یک از قهرمانان و نمادهای مقاومت و شجاعت در تاریخ افغانستان بین مردم افغانستان شناخته شده است و او به عنوان یک دختر افغان از قوم پشتون بین مردم شناخته شده و ایشان در جنگ دوم افغان انگلیس با شجاعت خود علیه نیروهای بریتانیایی مبارزه کرد. ملاله میوندی در حدود سال 1861 میلادی در شهر قندهار به دنیا آمده و ملاله در یک خانواده ساده و روستایی مثل دیگر بانوان برجسته تاریخ ما نبوده که مثلا در یک خانواده سلطنتی به دنیا آمده باشه، کاملا در یک خانواده ساده و روستایی به دنیا آمده و او در جای به دنیا آمده که در دوران جنگ دوم افغان انگلیس به میدان نبرد تبدیل شده بوده که او نه جای هم به نام منطقه میوند که در قندهار است یاد میشه. خب او از کودکیش با داستانها و افسانه های قهرمانهای افغان بزرگ شده و ارزش وطن دوستی و شجاعت در او نهاده نشده. خب زمینه تاریخی جنگ میوند، خب برای درک نقش ملاله باید شاگردای عزیز به جنگ میوند، یک از مهمترین نبردهای تاریخ افغانستان نگاه کنیم که این جنگ در 27 جولای 1880 در جریان جنگ دوم انگلیس افغان رخ داده. نیروهای افغان تحت فرماندهی ایوب خان در برابر نیروهای بریتانیایی ایستادگی کردند که قصد داشتند افغانستان را به تسلطشان داشته باشند و این شرایط بحرانی مردم افغانستان و یا هم در این شرایط بحرانی مردم افغانستان برای دفاع از استقلال و سرزمینشان دست به مبارزه دادن و جنگ میوند تنها یک نبرد نبود، بلکه صحنه از اتحاد، غیرت و مبارزه برای عزت ملی ما بود و در چنین شرایط ملاله میوندی دختر جوانی از میان مردم عادی با اقدام شجاعانه خود تاریخ‌ساز شد. چه خوب است که قسمی که در درس‌های گذاشته هم یادآور شدم همچون خانمایی را ما و شما داریم در تاریخ خود. خب نقش حماسی و شعر ملاله. شاگردای عزیز، ملاله در اوج نبرد زمانی که روحیه سربازای افغان به شدت کاهش یافته بوده، این بانو به میدان آمده و پرچم افغانستان را بر دستش گرفت و یا هم برداشت و با خواندن شعر حماسی سربازان را به ادامه مبارزه تشویق کرد. یعنی زمانی که افغانها در میدان جنگ ایدهشان عقب نشینی کرده بوده، اما این بانو با پرچم افغانستان که بر دست داشته به میدان نبرد آمده و شعری را خوانده که باعث شده امی سربازا روحیه بگیرن و یک به جنگ ادامه بتن. خب و او شعرشان و یا هم شعری که ایشان گفته بوده ای بوده که اگر شما در جنگ میوند شهید نشدین، خداوند شما را از بینگی حفظ کنه، که این شعری ساده اما تاثیرگذار که بسیار تاثیرگذار بوده بالای روحیه سربازا را یک قسم زنده کرده و آنها را به ادامه مبارزه تشویق کردند و این اقدام ملاله میوندی قدرت، نمادی از قدرت و تأثیرگذاری در بین مردم شناخته شده و او را به عنوان یک دختر افغان که بسیار تأثیرگذار بوده نشان داده. ملالای با وجود سن کمی که داشت شجاعانه برای دفاع از میهن خود استادگی کرد. خب به تأثیرات بر زنان افغان، ملالای میوندی به نمادی از مقاومت زنان افغانستان و یا هم زنان افغان تبدیل شد و الهام بخش بسیار از زنان در تاریخ افغانستان بود و نشان داد که زنها هم میتواند در مواقع بحرانی شجاعانه از وطن خود دفاع کنه و تا امروز ملالای برای زنان نماد قدرت و اراده است و الهام بخش زنانی است که در مسیر عدالت، آزادی و برابری اینا چیکار میکنن، تلاش میکنن و استادگی میکنن. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و نکات جدید را از درس امروز یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، تأثیرات بر فرهنگ و هنر. زندگی و داستان ملالای در فرهنگ و هنر افغانستان جایگاه ویژه‌ای را داره. اشعار و ترانه ها و داستان هایی که در وصف او سروده شده همچنان در مراسم ها و رویدادهای خاص و یا هم رویدادهای فرهنگی در بین مردم بازگو میشه و ملالای میوندی نمادی از مقاومت و نمادی از عشق به وطن در فرهنگ عامیانه در بین مردم ما شما شناخته میشه و همچنان بسیار از نویسندگان و شاعران افغان با احترام ملالای آثار خود را به او تقدیم کردن و او را به عنوان نمادی از قدرت یادآوری میکنن. خب نامگذاری ها به یاد ملالای. در افغانستان نام ملالای به احترام او در بسیار از مکانهای عمومی از جمله شفاخانه ها و مدارس و مراکز فرهنگی استفاده میشه و معروفترین اینها لیسه ملالای در کابل که کابل هم پایتخت ما و شما میباشه و شفاخانه ملالای در کابل می باشه و این نامگذاری ها نه تنها یادآور او را زنده می سازه بلکه به نسل های جدید یادآوری می کنه که چگونه یک دختر جوان می تانه تاریخ ساز برای مردمش، برای مملکتش تاریخ ساز شوه. خب شاگردای عزیز، ملالای میوندی با عنوان نمادی از عشق به وطن و شجاعت زنان افغان در برابر ظلم یاد میشه و او برای افغانها به ویژه در شرایط دشوار منبع الهام و نمادی از قدرت و استقامت بوده. داستان او و یا هم درس امروز ما بر ما و شما این را یادآوری میکنه که چگونه میتونه یک شخص حتی با دستهای خالی اما با روحیه بلند در برابر ظلم و دشمنی استادگی کنه و برای عزت و آزادی وطنش مبارزه کنه. خب ایشان همچنان در سال 1880 میلادی ملالای میوندی از دنیا درگذشتن. خب شاگردای عزیز، کم کم به آخرای درس می رسیم و کارخانگی امروز ثانی است که به این سه سوال پاسخ بدین. سوال اولی است که ملالای میوندی که بود؟ در مورد ایشان معلومات می تین. سوال دوم، ملاله در کدام جنگ مهم شرکت داشت و نقش او در این نبرد چی بود؟ خب در درس امروز خواندیم که ملالای میوندی در کدام جنگ شرکت داشت و او چه نقش مهم را در این جنگ ایفا کرده. و سوال سومی است که چرا ملاله میوندی به نماد مقاومت زنان افغان تبدیل شده؟ خب شاگردای عزیز، این سه سوال است که شما باید ای را در کتابچه‌هایتان نوشته کنین، همچنان در پهلوش نکات مهم درسی را حفظ میکنین. خب شاگردای عزیز، با پایان درس رسیدیم. میخوایم در پایان درس هم خلاصه درس امروز داشته باشیم. ملاله میوندی، دختر از افغانستان، با شجاعت و فداکاری خود نه تنها تاریخ ساز شد، بلکه الگوی برای همه افغانها و به ویژه زنان این سرزمین شود. درس امروز به ما ایران نشان داد که چگونه عشق به وطن و اراده قوی میتانه که از یک فرد عادی یک فرد و یا همیه قهرمان ملی بسازه. و امیدوار استم که درس امروز الهام بخش شما شده باشه و ارزش و شجاعت و وطن دوستی و استادگی را درک کرده باشین. خب شاگردای عزیز، امیدوار استم که همگی شما خسته نشده باشین. درس امروز ما به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک بی نیاز میسپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
در می اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی میکند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از این که برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری می کنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از این که روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتونه از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگران آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می‌دهد که تا در فرایند تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت، آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت‌هایی هم داره و در کجا و چرا این محدودیت‌ها اعمال می‌شن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات و سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها باوجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده‌های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارن. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هست؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبا اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارن و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت میکردن اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اینجا بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تأکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاهشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را برای رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روز این محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعی سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت‌ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می‌رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در راست مدت آزادی‌های اساسی را نقض کنند. جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر معمولاً نظارت می‌کنند که این محدودیت‌ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می‌شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت‌ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر اینکه این حق می‌تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنه. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری می شه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج می کنند به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرند. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز می تانه بر رسانه ها تأثیر منفی بگذارند، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانند بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و و تفرقه در جامعه می شود، این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
من دل زدم، سر به سنا زدم، سر به سنا را زدم.
Yeah.